به دنبال اتهام‌های تازه آزار جنسی از سوی چند زن دیگر است که وی این ادعاها را دروغ کثیف و بزرگ عنوان داده و از رهبران حزب شکوه کرده که بدون مدرک تحت تأثیر این ادعاها قرار گرفتند و از او پشتیبانی نکردند. به نظر می‌رسد که دونالد ترامپ خود هرچه بیشتر از حزب جمهوری‌خواه فاصله می‌گیرد. هیلری کلینتون در ادامه حمله‌های خود علیه رقیب جمهوری‌خواه می‌گوید:
He has been so insulting and derogatory.
دونالد ترامپ از آغاز روش توهین و تحقیرآمیز داشته و من از این تفاوت آشکار با او خرسندم و خرسندم که در کشور ما برای سربلندی یکدیگر می‌کوشیم. ما همدیگر را خار و زبون نمی‌کنیم و رفتاری احترام‌آمیز داریم. بگذارید در این روزهای پایانی مبارزات انتخاباتی محبت و احترام را بار دیگر به نمایش بگذاریم و آن را وسیله‌ای در برابر پستی و تفرقه و تعصبی قرار دهیم که طرف دیگر مبلغ آن است.
روز دوشنبه اسوسییتد پرس از قول FBI خبر داد که یکی از کارمندان ارشد وزارت خارجه آمریکا از پلیس فدرال آمریکا خواسته بود تا درجه طبقه بندی یکی از ایمیل‌های خانم کلینتون را تغییر دهد، ولی FBI آن را نپذیرفته است. پلیس فدرال آمریکا همچنین 100 صفحه دیگر از ایمیل‌های خانم کلینتون را که پیشتر مورد بررسی قرار داده منتشر کرده است.
آخرین تحولات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا رو شنیدید با همکارم نادر صدیقی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
وزیر دادگستری از تدوین مجازات‌های جایگزین اجتماعی برای متخلفان اقتصادی در ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مصطفی پور محمدی روز دوشنبه اعلام کرد این افراد نباید زندانی بشن و باید برای متخلفان اقتصادی محرومیت اجتماعی در نظر گرفته بشه. در این زمینه و درباره چگونگی اعمال مجازات اجتماعی با سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس گفتگو کردم.
مجازات‌های اجتماعی روایت عادیش برمیگرده به مجازات‌هایی که محرومیت‌های معینی به افراد تحمیل میشه در زمینه‌های حقوق اجتماعی یا در واقع حقوق عادی اجتماعی، و برای همینم فرقش با زندان اینه که فرد در مقایسه با سایر شهروندان از حقوق محدودتری برخورداری یا محدودیت‌هایی بهش تحمیل میشه.
آقای پیوندی، آیا این نوع مجازات‌ها با تخلفاتی که ممکن است به مسائل اقتصادی کشور مرتبط باشه میتونه برابری کنه؟
همه چیز بستگی به این داره که این تخلفات اقتصادی در چه حدی و به چه خاطری باشه. ایران به خاطر وضعیت خاص اقتصادیش، به خاطر گستردگی مسئله فساد، پس ندادن وام‌های کلان بانکی و یا کلاهبرداری‌های عظیم اقتصادی یا برداشتن پول و فرار کردن و همه اتفاقاتی که در سال‌های گذشته باعث شده که یه وزنه سنگین پای اقتصاد ایران از همه نظر بسته بشه و یه نوع بن‌بست مالی حتی در ایران به وجود بیاد، به خصوص در سطح بانک‌ها، میشه گفت ایران در موقعیت خاصی قرار داره که بدهکاران اقتصادی همه‌شون به یک چوب نمیشه روند. بدهکارانی هستن که کوچک هستن، به خاطر مشکلات سرمایه‌گذاری یا خانوادگی یا نظایر اون به زندان افتادن. در مورد اونها احتمالاً عدم اجرای یک مجازات زندان کاملاً قابل درک و مثبت میتونه باشه، اما در مقابلش بدهکارانی قرار دارن که از راه فسادهای بزرگ، از راه کلاهبرداری‌های بزرگ به ثروت‌های بزرگ رسیدن و یا پول را طوری جابجا کردن که امروز معلوم نیست اصلاً کجاست اون پول.
از دید جامعه شناختی اگر این موضوع رو بخوایم بررسی کنیم، استاندارد بقیه کشورها در مواجهه با این نوع جرم‌ها از لحاظ اجتماعی چه هست، به خصوص با روش‌های احیاناً نوینی که ممکنه تو بعضی از کشورها با توجه به جرم‌خیزی اقتصادی در بعضی از کشورها وجود داشته باشه؟
اروپا رو نمونه نمونه بگیریم میتونیم بگیم قوانین کم و بیش نزدیک به هم دیگه هستن، حداقل در بخش اصلی اروپا، کشورهای بزرگ اروپا، و در اونجاها بسته به اینی که این بدهکار به چه دلیل بدهکار شده و چه اتفاقاتی افتاده میتونه در نوع مجازاتش تأثیر بذاره. ولی اساسا در اروپا به ندرت مجازات زندان برای بدهکار در نظر گرفته میشه، یعنی امکان اینو میده که یک بدهکار بتونه برای مثال قرضشو در یه دوره باز پرداخت بکنه، کمک هایی وجود داره، ولی برای یک بدهکار عادی، بدهکاری که فاسد نباشه، بدهکاری که دست به رشوه و کارهای غیر قانونی نزده باشه، برای چنین کسانی زندانی در عمل وجود نداره و مجازات های اجتماعی هم وجود نداره. یعنی فردی که برای مثال بدهکار هست و اموالش مراجعه میشه و یا اینی که فعالیت های اقتصادی یا مدیر شرکت شدن دیگه نداره. ما در مقابل کسانی که در یک جریان باندهای مافیایی، در جریان کارهایی که با فساد مربوط میشن، بدهکار شدن یا مشکل مالی پیدا کردن، در مورد اونها وضع به کلی فرق میکنه و اونها جرم مرتکب شدن و در دادگاه میتونن محکوم بشن به دورهای زندان متناسب با خطاهایی که مرتکب شدن.
وزیر دادگستری ایران گفته که مجازات‌های جایگزین اجتماعی برای متخلفان اقتصادی در ایران تدوین خواهد شد. در این مورد سخنان سعید پیوندی رو شنیدید، جامعه شناس در پاریس. اما محمد قوچانی، سردبیر هفته‌نامه صدا، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا اعلام کرده در واکنش به انتقاد از انتشار یک مطلب طنز تا اطلاع ثانوی از انتشار این نشریه خودداری میکنه. او گفته انتشار مطلب طنزی که شایبه توهین ایجاد کرده دیدگاه تحریریه این نشریه نیست. از رویا کرمی مش بشنویم.
آسوده بخوابید، رابین هود نمی آید. این عنوان مطلبی با قلم آیدین سیارسری، طنز نویس ایرانی بود، مطلبی که به توقف انتشار هفته‌نامه صدا منتشر شد. این هفته‌نامه روز یکشنبه اعلام کرد در اقدامی خودخواسته تا اطلاع ثانوی منتشر نخواهد شد. محمد قوچانی، سردبیر این هفته‌نامه، با اشاره به مطلب طنز منتشر شده گفت که این مطلب توسط یک نویسنده خارج از تحریریه یه روزنامه نوشته شده، فرستاده شده و بیانگر دیدگاه نشریه صدا نیست. در این مطلب طنز، رابین هود که خوابش نمیبرد با صدای بلند از ساکنان خیابان خلوت و ساکتی که در آن زندگی میکند میپرسد کی خسته است و کی زنده است، اما کسی به جز جیرجیرک ها پاسخش را نمیدهد. در ادامه رابین هود میگوید که مردم اصرار میکنند که وارد صحنه شود، اما گالیور با او میگوید که صلاح نیست بیاید، به خصوص اینکه 12 میلیارد تخلف داشته است. برخی رسانه‌های محافظه‌کار انتشار این مطلب را توهین به مقامات جمهوری اسلامی ایران دانستند. وبسایت الف نوشته است که نمیتوان جز اهانت به مقامات ارشد نظام اسمی روی این مطلب گذاشت. با این همه، سردبیر هفته‌نامه صدا در واکنش به انتقادها گفته است که دیدگاه نشریه او موافق مواضع و تدبیر نظام و رهبری است. علی اصغر رمضان‌پور، معاون پیشین فرهنگی وزارت ارشاد در دوران محمد خاتمی، ساکن لندن، در مورد موضع‌گیری محمد قوچانی میگوید:
به نظر میرسه این بیش از این که تصمیم یک سردبیر باشه، نوعی مصالحه پشت پرده است. یعنی اینکه این روش که نشریه خودش برای مدتی متوقف کنه فعالیت خودش رو تا اینکه از صدور یک حکم قضایی که سبب بشه که به طور کلی نشریه توقیف بشه جلوگیری بکنه. این روش قبلا هم مطرح بوده ولی عملا مؤثر نبوده و نتونسته به ادامه فعالیت مطبوعات کمک بکنه. اما حالا به نظر میرسه که آقای قوچانی خواسته از این روش غیر کارآمد استفاده بکنه برای اینکه از نشریه خودش محافظت بکنه. اما نکته بسیار منفی در موضع آقای قوچانی اینه که او سمت و سوی حمله رو به سمت یک نویسنده اون نشریه برده و کاری کرده که مغایر با مسئولیت های حقوقی و حرفه‌ای و اخلاقی او به عنوان مدیر و سردبیر یک نشریه است.
این اولین بار نیست که نشریات به سردبیری محمد قوچانی به طور داوطلبانه انتشار خود را متوقف می کنند. برای اولین بار در سال 1380 انتشار مجله همشهری ماه به سردبیری محمد قوچانی و مدیر مسئولی مرتضی الویری متوقف شد و دیگر این نشریه به عنوان ضمیمه روزنامه همشهری تا کسب مجوز نشر منتشر نشد. این بار نیز محمد قوچانی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با بیان اینکه هفته‌نامه صدا با نویسنده این مطلب قطع همکاری کرده، گفته است که هنوز از نهادهای نظارتی تذکری در مورد انتشار این مطلب دریافت نکرده و تصمیم به توقف انتشار قبل از تذکر از ناحیه مقام‌های قضایی یا امنیتی گرفته شده تا ثابت کنند سوء نیت ندارند و در چارچوب اخلاق و قانون و اعتقاداتشان عمل می‌کنند. علی اصغر رمضان‌پور این تصمیم گیری محمد قوچانی را نه به عنوان یک روزنامه‌نگار بلکه در جایگاه یک کارفرمای مطبوعاتی ارزی